بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم به حضر برادران عزیز. خواهران که نیستن ها، همه تون برادرین شما. هم تبریک میگم عید قدیر رو که در این ایام هست، هم تسلیت عرض میکنم به مناسبت باید گفت شهادت گونه حجاج عزیز. تاریخ حج به نظرم همچین وضعیتی از اول اسلام تا به حال، شاید از زمان حضرت ابراهیم تا الان، چون چیزی ما نخوندیم تو تاریخ، یادمون نمیاد که نزدیک 4-5 هزار حاجی ظرف یک ساعت تو یک محیط کوچکی اینطور قربانی بشن. بحثی رو تو ذهن نبود خدمتون تقدیم کنم، ولی به این مناسبت به نظرم آمد بصیرت سیاسی و فرهنگی و تاریخی ما کمک میکنه یه تحلیلی راجع به همین خطر سیار شوم آل سعود و وهابیت و صدماتی که اینا برای به اسلام زدن در این 150 سال اخیر و به خصوص تو این دهه های اخیر، و بعضی ریشه های نظری و تئوریکی که به لحاظ کلامی و فقهی این تفکر فاسد و شوم و خطرناک و وحشی رو تئوریزه میکنه و حمایت پشتیبانی میکنه، چند کلمه راجع به او خدمتتون عرض بکنم. شاید الان هیچ آفتی به اندازه آل سعود و وهابیت اسلام و مسلمین رو واقعا تهدید نمیکنه. من شخصا اگر اختیارش به دست من میافتاد یه وقتی انتخاب کنیم بین آل سعود و صهیونیسم، صهیونیست‌ها کدوم اولویت دارن در سقوط، من آل سعود رو پیشنهاد میکردم، چون اگه اینا نباشن صهیونیسم به سرعت جمع میشه. بصیرت تاریخی و فرهنگی راجع به این پدیده بدعت آلود، این بدعت شوم، جدا از حالا بحث حجاجی که تو این حج مظلوم شدن و تقریبا هر حج تو هر سال تو حج یا هر چند سالی شاهد همچین مسائلی ما هستیم دیگه، عبادت حج رو تبدیلش کردن به عملیات استشهادی که انگار وقتی میخوای بری حج آماده باشی که هر سال یه عده‌ای یا تونل رو سرشون خراب شه یا پل خراب شه یا خفه بشن یا چادراشون آتش بگیره یا این شکلی که این دفعه با این وضعیتی که پیش آمد که در این حد در هیچ وقت نبود. از وقتی که اون حج خونین اتفاق افتاد که 400 خورده حاجی رو به جرم براءت از ظلم و شرک که قائمه حج ابراهیمی است به گلوله و سنگ و چوب و چماق و اینها سپردن و تو خیابون‌های مکه در حرم امن الهی قتل عامشون کردن که بیش از 300 تاشون حجاج ایرانی بودن و حدود 100 تا هم از حجاج سایر کشورها در زمان امام قتل عام کردن حجاج رو، که اصلا حرم امن الهی در طول تاریخ اینجوری نبود یا کمتر بود. یه بار زمان یزید مثلا نقل شده در تاریخ که عبدالله ابن زبیر علیه حکومت شورش کرد، یزید هم یه همچی جنایاتی کرد، حرمت حرم رو نگه نداشت و کعبه رو بس به منجنیق و آتش زد و همه جا رو کوبید. و غیر اونم در یه وقتی که مردم مدینه علیه یزید قیام کردن، بیعتی که با اونا شده بود شکستن و اعلام کردن ما حکومت رو قبول نداریم، در مدینه هم یزید یه بار همچی کاری کرد که سپاهش رو فرستاد، 3 روز گفت که مسلمانان مدینه همه کافر حربی محسوب بشن، یعنی خانه هاشون رو غارت میکردن، صدها نفر از اصحاب پیغمبر اونا رو کشتن، به هزاران زن و دختر مسلمان تجاوز کردن در مدینه که اونجا نقل شده بیش از 1000 زن بدون شوهر آبستن شدند. این جنایات رو یزید کرده، در مدینه کرد، در مکه کرد، در حالی که شما میدونید سید الشهدا حتی به خاطر حفظ حرمت کعبه و حرم زمان مکه عمره مفرده به جا آوردند و حرکت کردند به سمت عراق، به سمت کوفه. گفتن آقا ایام حج حالا بریم عرفات و منا و اینا، فرمودن که اینا منو اینجا میکشن، ترور میکنن یا میکشن، من نمیخوام حرم امن الهی مکه به خون و به خشونت آلوده بشه. یعنی حتی سید الشهدا برای که در مکه میدونستن شهید میشن کشته میشن، برای که در مکه کشته نشن عمره مفرده به جا آوردن رفتن، برخلاف عبدالله ابن زبیر که رفت خود کعبه رو کرد پایگاه سیاسی خودش، که گفت حالا هر کی جرأت داره، یزید جرأت نداره حتما به کعبه که حمله کنه، نمیدونست باز او از اینم خبیستره. مقصودی که سابقه تاریخی ما یه همچی چیزی تو ذهنمونه، تا زمانی آل سعود و وهابی های خبیث که از حج خونین که 400 خورده این مسلمان رو به جرم تکبیر و براءت از مشرکین و کفار تو مکه یک خیابون اوورتر از بیت الله الحرام به گلوله و به چوب و چماق بستن و زن و مرد و پیر و جوان و کودک و همه رو کشتن، و تا الان هر سال بی ارزگی بی لیاقتی و گای توطئه واقعا که کمتر سالیه که حجاج اونجا باشن یا عده‌ای از چند ده نفر تا چند صد نفر کشته نشن، ولی این دفعه دیگه یه چیز عجیب غریبی واقعا صحبت، حتی بعضی میگن 5000 که آمار نمیدن به کشورها اعلام نمیکنن. و این مقدار راجع به این ایدئولوژی نحس و این مرام کثیف اینا میخواستم چند نکته عرض بکنم. اولا عرض کردم پلیدترین و مضرترین جریان برای اسلام و مسلمین به طور خاص آل سعود و این حکومتن به دلایل مختلف، و غرب هم با تمام قوا پشت اینا وایستاده، با اینکه حتی با شعارها و به اصطلاح ارزشهای ریاکارانه غربی هم 100% در تعارضن دیگه. اینا شعار دموکراسی و نمیدونم آزادی و حقوق بشر و حقوق زن و این حرفا رو میدن، ولی هیچ حکومتی در جهان شاید به اندازه آل سعود نباشه و این رژیمای فاسد در منطقه خلیج فارس که حتی علنا هم علیه این حرفا خیلی واضحه، یعنی مثلا حکومت‌ها سلطنتی استبدادی محض خانوادگی، ارتجایی ترین نوع سلطنت، قبیله‌ای و جنگ قدرت بین شیخ ها و شیخک ها و بچه شیخ هاشون، شیخ های خلیج فارس، به لحاظ استبداد رژیم های کاملا دیکتاتوری، سلطنتی، ارتجاعی، عقب مونده، قبیله‌ای، به لحاظ حتی ادبیات هم ادبیات شبه دموکراتیک غربی و اینا هم حتی به کار نمیبرن، به لحاظ ثروت ثروتمندترین کشور جهان، کشورهای جهان، یعنی رو بزرگترین منابع نفتی که در اختیار غرب و سرمایه‌داری غرب داره غارت میکنه، اینا سگ پاسبان اونان رو این منابع عظیم نفت و انرژی، و در تمام این دورانهایی که بعد از انقلاب بود، از روز اول تا الان، از وقتی که شاه سقوط کرد تا الان، دشمنی علیه انقلاب برای که ایرو بزرگترین خطر برای خودشون میدونن، مقدمه سرنگونی خودشون میدونستن، تحریم‌های نفتی و بانکی و اینا هم نقش خیلی اساسی دیگه، شما بهتر میدونید تو همین منطقه همین رژیم های فاسد و وابسته و در رأسشون آل سعود داشتن. حالا دوستان فرمودن که دوستان تو حوزه صنایع نفت و گاز و اصلویه و اینها و امثال اینها تلاش های بسیار بزرگی توی دوره های فشار و تحریم کردن و این تحریم رو شکستن و با قدرت و خلاقیت و ابتکار خودشون، شما و امثال شما، این فشارهای بیرونی و این خیانتهای منطقه‌ای رو عملا تا حد زیادی خونسا کردین. ولی اینا هر جا که میتونستن صدمه‌ای بزنن به اسلام و به انقلاب زدن. غرب چرا رو اینا اینقدر سرمایه گذاری میکنه و با تمام قوا آمریکا، صهیونیستا، انگلیس، فرانسه، همه اینا پای اینا وایستادن که اینا سقوط نکنن، یعنی حاضر شدن عراق، سوریه، یمن، اینها رو به جنگ های خونین و مسلمان کشی های عظیم بکشونن، بحرین رو اشغال کنن، در لیبی او کارو بکنن، در غزه و فلسطین رسمن اسرائیلیا گفتن، عربستان و بعضی از حکومت ها به ما کمک گفتن، خرج جنگتون با ما، شما حزب الله رو در لبنان بزنید، هر چی مخارجش شد با ما، کل خرج اون جنگ 33 روزه، پول تمام موشک ها و هواپیمای اسرائیل رو عربستان و قطر و امارات و اینا دادن، یعنی خود اونا هزینه نکردن، تمام پول اونا رو اینا دادن. خب بزرگترین منبع نفت و ثروت جهان الان 10-11 میلیون بشکه صادر کردن، متحجرترین و احمقانه ترین تفسیر از اسلام، نه منطق درش هست، نه استدلال، نه اخلاق. اینا حتی اشعری ها رو هم که اشاعره در برابر معتزله به اصطلاح یک جریان خشک و غیر عقلی محسوب میشن، بعضی وهابی ها اشاعره رو روشن فکر میدونن، میگن بالاخره اشعری ها هم بحث عقلی کردن، یعنی آمدن جواب عقلگیراها رو بدن، باز استدلال کردن در حال که اصلا جای استدلال نیست. یعنی یک همچین مذهبی به لحاظ اخلاقی اساسا اخلاق و عاطفه و احساسات انسانی سرشون نمیشه، بسیار خشن و بیره، به لحاظ معرفتی ضد عقل ترین گرایش، به لحاظ نقلی با اینکه جزء اهل حدیث و شاخه ای از حنبلی ها و نو حنبلی ها حساب میشن، اما کاملا با نقل هم گزینشی برخورد میکنن که هر جا که آیات یا روایاتی خلاف حرفای ایناست اینا رو یه دور میزنن یا تفسیر برای میکنن، میگردن یک آیه یا حدیثی که ظاهرش به نفع اینا باشه همونو میگیرن، یعنی حتی تسلیم نص و نقل هم نیستن. حالا مثال میزنم که چطور با قرآن هم این بازی رو در می آوردن و میارن. به لحاظ خشونت هم عرض کردم، برخلافی که قرآن میفرماد اشداء علی الکفار رحماء بینهم، یعنی در داخل امت همه با هم مهربان و اهل مدارا، در برابر کفار و مستکبرین اشداء یعنی محکم، شدید یعنی محکم، اشداء تازه به معنی خشونت و خشن هم نیست، اشداء علی الکفار یعنی در برابر کفار و مستکبرین محکم و با صلابت. در داخل با مسلمین، با امت، با مردم مهربان، اینا درست عکسشن، اصلا ایدئولوژی عکس، یعنی اشداء علی المسلمین از اولی که سر کار آمدن تا الان، حتی قبلش پدران تفکر وهابی و قبل از او ابن تیمیه و اینا مدام حکم جهاد علیه مسلمونا همیشه دادن و میدن، حکم جهاد علیه کفار محمد ابن عبدالوهاب و آل سعود و مفتیهاشون آخونداشون، حتی یک بار حکم جهاد علیه کفار، علیه استکبار، علیه اشغالگران غربی، علیه صهیونیسم ندادن، همه حکم جهاد علیه مسلمان ها که شیعه و سنی، حالا عرض میکنم که اینا همه آقا مشرکن، کافرن، فلان. تسلیم در برابر کفار و استکبار، خشن و وحشی در برابر مسلمین، این مکتب ایناست، درست از این جهت ضد قرآن. پس به لحاظ سیاسی سلطنت استبدادی قبیله‌ای کاملا ارتجاع محض، که دیگه مثل اینا حکومت در جهان شاید تکوتوکی بشه. به لحاظ فرهنگ و بود معرفتی و استدلالی بسیار فقیر، به لحاظ ثروت مادی و نفت و پول بسیار غنی. تو شبکه استعمار عملا غرب اینا رو به عنوان پایگاه اصلی گفت، آقا مرکز اسلام و جهان اسلام مکه مکرمه، مدینه منوره، مکه و مدینه در اختیار اینا باشه، اینا در واقع بشن مرکز جهان اسلام، اینها اسلام رو کتاب قرآن و سنت پیغمبر رو اینا تفسیر کنن، هر کی غیر اینا تفسیر کنه مشرک، منحرف، مرتد. به دست اینا جریان‌های مقاومت عربی اسلامی، چه فلسطینی، چه مقاومت‌های منطقی، همه رو در هم بشکنن. از اول اصلا برای همین به وجود آمدن تا همین الان. و این خشونت هم خشونت فقط ضد شیعه نبوده، اصلا قبل از شیعه اینا اول اهل سنت رو قتل عام کرده، همون اولی که آل سعود در جزیره العرب با کمک انگلیسی ها و علیه عثمانی و به عنوان جزء اساسی از پروژه تشکیل رژیم اسرائیل همکاری میکردن با اینا و وارد صحنه شدن، از همون اول ابتدا سنی ها رو قتل عام کردن تو منطقه حجاز، اصلا قبل از اینکه سراغ شیعه برن، یعنی در خود حجاز تا همین یمن 100 سال پیش، 100 خورده سال پیش همونجا هم میرفتن اینا مردم یمن رو، چه شیعه زیدیشون چه سنی های شافعیشون، هر دو رو میکشتن، قتل عام میکردن، تجاوز میکردن به ناموسشون، به قبائلشون. البته یک بهانه شعار ایدئولوژی وهابیت و اسلام مثلا خالص و یرفان هم مطرح میکردن، اینم بهانه بود، ولی خود آل سعود اینا اهل ایدئولوژی و مکتب هم نیستن، یعنی تمام شیخا و شیخکاشون و قبائلشون و شاهزاده هاشون و اینا جز فاسد الاخلاق ترین آدم هاین، یعنی همشون توی قمارخانه ها و فاحشه خانه های لوکس چند ستاره توی غرب، تو اروپا، تو آمریکا، تو کانادا، همشون اونجا معمولا حضور دارن، سهام دارن، و تو قمارخانه های لاس وگاس تا این فاحشه خانه های سواحل مدیترانه همه جا اینا کاخ دارن. یعنی به لحاظ اخلاقی یک مردم فاسد، یعنی آل سعود و اینا، که حالا بگی از اون طرف ایدئولوژی وهابیت خب حالا خشکسر و خشنه، بالاخره حالا چهار تا آخوند وهابی هم هستن که اقلا خودشون اهل دنیا هم نیستن، مثلا تکفیری هن، بالاخره خودشون هم اهل نماز و روزه و اینا هستن، اهل فسق و فجور نیستن، ولی آل سعود همینش هم نیستن، یعنی به لحاظ اخلاقی کاملا فاسد، اهل شراب و سکس و فحشا و قمار و اینا، ولی از ایدئولوژی وهابیت به عنوان یک اسلام سفت و سخت محکم و خشن و بیعقل کاملا حمایت و استفاده میکنن. اینا همین یمنی که شما الان میبینید دارن هر روز قتل عام میکنن مردم رو، در یمن، در عراق، در سوریه سنی ها مجموعا بیشتر به دست تکفیری ها کشته شدن و صدمه خوردن تا شیعه ها. تو همین عراق و سوریه سنی ها خیلی بیشتر از شیعه ها صدمه خوردن، بسیاری از علمای سنی رو اینا تیرباران کردن اونجا. در همین یمن خیلی از علمای بزرگ سنی شافعی یمن رو اینا همون از همون صد صد و خورده سال شمشیر میگذاشتن رو گردنشون که یا وهابی میشید و یا اعدام. بزرگان اهل سنت که شریف های مکه و اونا که بر مکه حاکم بودن زمان عثمانی، اصلا وهابی ها رو راه نمیدادن مکه، میگفتن اینا نجسن، یعنی اینا بدعت گذارن، یک اسلام قلابی مندرآوردی درست کردن. اصلا در تاریخ عربستان هست این مسئله که اینا شریف های مکه، یعنی بزرگان و رؤسای مکه به عنوان مرکز اسلام، اساسا وهابی ها رو خارج از دین میدانستن. اولی که اینا ظهور کرده بودن حرفای محمد ابن عبدالوهاب و وهابی ها رو اینا میگفتن اصلا اینا مسلمان نیستن، اونا سنی بودن همشون، شیعه که نبودن، ولی میگفتن اینا مسلمان نیستن و لذا اجازه زیارت کعبه به اینا نمیدادن. یعنی اگر میفهمیدن یک کسانی با گرایش وهابی از یک قبیله مثلا دارن میان مکه، علما و بزرگان سنی مکه اینا راه نمیدادن مکه، میگفتن شما منحرفید و مسلمان نیستید، انحراف دارید و شما رو نمیذاریم بیایید حرم پیغمبر رو یا مکه مکرمه رو بیاید مثلا آلوده بکنید. و اینا حدود شاید 10 سال لشکرکشی و جنگ و ترور و آدم ربایی و آدم کشی کردن تا بالاخره شریف مکه مجبور شد بپذیره که اینا بدون اینکه اعلام بکنن وهابیان مثلا بیان زیارتشون رو بکنن و برن. یعنی نزدیک 10 سال، یک دهه کامل با کمک انگلیسا اینا جنگ و گریز و ترور میکردن تو مکه از علماء سنی، مردم سنی، هوا اطراف مکه، که بالاخره اینا مجبور شدن بگن خیلی خب حالا بدونی که اعلام بکنید بیاید، آمدن و بعد دوباره باز یک جنگ چند ساله، درگیری های تروریستی چند ساله رو شروع کردن و بالاخره توانستن مکه رو با کمک انگلیسا اشغال کنن. و بعد از مکه که انگلستان به اینا طرحی رو داد که آقا حالا بیاد یک عربستان الان حجاز بین قبائل مختلف پخشه، ما به شما کمک میکنیم که بیاد کل عربستان رو بگیرید، حجاز رو متحد و یک پارچه، شما بالا سرش باشید و در خدمت ما. و با این طرح بود که بعد حمله کردن مکه رو گرفتند و خیلی از مردم و علمای سنی رو در مکه و اطراف مکه کشتن، سراشون رو بریدن، به زنان مسلمان سنی تجاوز کردن، به مدینه حمله کردن، مدینه رو گرفتن، غارت کردن. و بعدن همین مزار اهل بیت رو در بقیع و مزار خیلی از اصحاب و اولیاء خدا و اصحاب پیغمبر همه رو خراب کردن. آمدن گنبد حرم پیغمبر رو که از زمان عثمانی ها بوده، همین گنبد سبز، این رو آمدن کلن خراب کنن، حرم رو خراب کنن، که دیگه اونجا مردم مسلمین و علماء سنی قیام کردن، استادن، گفتن اجازه نمیدیم دست به حرم پیغمبر بزنید. بالاخره غارت کردن، یعنی هرچی اونجا بود برداشتن، ولی دیگه جرات نکردن فقط حرم خود پیغمبر رو هم تخریب کنن. ولی تا اینجاش آمدن. بعد که مسلط شدن، تمام، جالب اینو بدونید، اصلا مسئله شیعه سنی نیست، تمام کتاب‌های علماء بزرگ سنی رو در فقه و کلام و اینا همه رو جمع‌آوری و خیلی‌هاشو یعنی جمع‌آوری کردن، ممنوع کردن، حتی آتش زدن، گفتن باید کتابای محمد ابن عبدالوهاب تدریس بشه فقط. یعنی حتی سنی‌ها هم قبول نداشتن. اینا هم بسیاری از روحانیون سنی در مکه و مدینه، طائف، جده، که میگفتن وهابیت انحرافیه، اینا تو خیابونا علنا گردن زدن علمای بزرگ سنی رو، حنبلی چه برسه به حنفی و شافعی که اصلا اینا ابو حنیفه و شافعی و اینا رو قبول ندارن به عنوان امام مذهب. اینقدر اعدام و جنایت کردن که مردم مکه، مردم حجاز یعنی کلن شورش کردن علیهشون، شورش کردن. این قضایی که دارم میگم بنده مال مثلا 150-60 سال پیش، این حدودا، حتی قبل از اینکه قضیه اسرائیل اینا پیش بیاد و قبل از اینکه اینا کاملا بر کل، چون این دو سه بار هی مسلط شدن هی عقب رفتن دوباره آمدن تا حدود 80-90 سال پیش که دیگه رژیمی به نام عربستان سعودی تشکیل شد با حمایت انگلیس ثبت شد، چون تا 80 چند سال پیش اصلا چیزی به نام عربستان سعودی نبود، یک کشور رو به اسم یک خانواده انگلیس گذاشت، تنها کشوری که اسم خانواده روشه به نظرم عربستان، عربستان سعودی اسم یک خانواده روشه، یعنی ملک انگلیس گفت اصلا ملک پدریتون به شرطی که نوکر ما باشید، نهضت های اسلامی رو سرکوب کنید، اسلام رو تحریف کنید، جنگ داخلی بین مسلمین را بندازید، مانع وحدت و برادری امت اسلامی باشید، کمک کنید اسرائیل تشکیل بشه. اول کشوری که اسرائیل به رسمیت شناخته عربستان بوده، آل سعود بودن. نفتم که دارید، مکه و مدینه هم که هم مذهب، تزویر مذهبی، هم نفت، طلا و زر، زورم که کمکشون کردن، ایدئولوژی زور وهابیت. ببینید زر و زور و تزویر که میگن دقیقا درست شد، زور ایدئولوژی شد وهابیت، ایدئولوژی زور و جنایت. زرش هم نفت، بزرگترین منبع نفت جهان، تزویرش هم فریب مذهبی و ساختن یک تفسیری از مذهب که همه جا بگه دیکتاتورها، ظالمها، استکبار جهانی، اینا باید باشن، اینا تقدیر الهی هن، قضا و قدرن. دیدید سر همین قضیه حجم مسئولین عربستان گفتن قضا و قدر بوده، هر کاری که تو عالم میشه به یک معنا قضا و قدره. یزیدم که سر سید شهدا رو میبره، اونم میتونی به این معنا بگی تکوین چیه، تشریع چیه، بعد قضا و قدر تفسیرش چیه. وقتی میگن قضا و قدر معنیش اینه که تو مسئول نیستی، من مسئول نیستم، هر کس هر کاری کرد. یعنی به اسم قضا و قدر تفکر جبریگری، یعنی تفسیر غلط از تقدیر، تقدیرگرایی انحرافی که آقا مسئول نیستیم، هر اتفاقی میفته خدا میخواد. همین خطی بود که معاویه شروع کرد در جهان اسلام، آمد گفت آقا آیات چند تا آیه رو خون در بابی که هر چی در عالم اتفاق میفته خواست خداست، بعد گفت من حاکمیت من بر شما هم خواست خداست، من قسمت شما هم، قسمتتونه، من قسمت شما هم. حتی در کربلا که جنایت ها رو کردن، دیدید شما دو تا تفسیر از اسلام اونجا خیلی جالبه. یزید به حضرت زینب سلام الله علیها میگه که دیدی خدا با شما چه کرد، حالتون رو گرفتیم، یعنی میخواست به اسم مذهب جنایت رو توجیه کنه. حضرت زینب چه جواب دادن؟ فرمودن خدا نکرد، تو کردی، خدا نکرد، تو کردی، و بدان که تو و امثال تو فراموش خواهید شد و ما تا ابد در تاریخ خواهیم ماند، و تو کوچکتر از اینی که من با تو همزبان بشم، با تو حرف بزنم، تو حقیرتر از اینی که طرف صحبت من باشی. اینجوری از زینب جواب میده، خدا کجا خدا کرد؟ خدا امام حسین سر امام حسین برید یا تو؟ اینم میگه قضا و قدر. یه تفسیر غلط قضا و قدری که جبرگرایی و تحمل ظلم استبداد و استکبار و رژیم های فاسد و اینا از یک طرف، از اون طرف جنایت با بقیه مسلمین به اسم مذهب و در واقع برای دنیا. پس بنابراین هم تقدیر است وجود اسرائیل، قضا و قدره، حاکمیت آمریکا و انگلیس و اینا بر جهان اسلام توی 100 سال اخیر قضا و قدره، کشتن مردم یمن و عراق و سوریه و اینا قضا و قدره، ای که اینا روزی 10-11 میلیون بشکه نفت صادر بکنن، پولشو بخورن، عیاشی کنن، قضا و قدره. اینجوری تفسیر، اینجوری قضا، این بهترین تفسیر از مذهبه که به درد استعمار میخورده و میخوره، به درد همه دیکتاتورهای تاریخ. اینا مجموعاً با اینجور بحثا، یعنی ایدئولوژی سازی، حمله کردن به مدینه که رسیدن. اینا اولا که گاهی عقب نشینه موقت میکردن، میرفتن میامدن، مکه و مدینه، طائف و جده، هر جا رو اشغال کردن همون 100 خورده سال پیش، با جنایت و تجاوز و غارت بوده. حتی در بعضی شهرها قرآنها رو سوزوندن. ظرف 4 وقتی بر مکه مسلط شدن، 4 حج رو تعطیل کردن، گفتن هیچ کس از هیچ جا حق نداره بیاد کعبه. 4 سال کامل حج تعطیل کردن، هیچ کس را ندادن. بعدش که دوباره اجازه دادن، گفتن از این به بعد طبق مذهب و توضیحاتی که ما میدیم حج باید انجام بشه، هر کس غیر از او بکنه مشرکه و اعدام میشه. این کارا قبل از اینکه با شیعه این کارا رو بکنن، این کارا با خود سنی ها شده. عوامل نیروهای عثمانی رو که علیه غربیا و انگلیسا داشتن میجنگیدن، اینا رو از مکه اخراج کردن با کمک انگلیسا. حجاز رو به خودشون منظم کردن، تقریبا کل شبه جزیره رو که گرفتن از دریای سرخ تا خلیج فارس مسلط شدن با کمک انگلیسا و غربیا. بعد از او همون موقع شروع کردن تجاوز به سوریه و عراق، از همون موقع، یعنی اوائل قرن 19 اینا به شهرهای سوریه و عراق و فلسطین، شرق فلسطین، اردن حمله میکردن وهابیا، آدم میکشتن، غارت میکردن، اسیر میگرفتن، تجاوز میکردن، همش هم به اسم مبارزه با شرک و انحراف و حرفا، ولی در واقع غارت دنیا. همون موقع اینا به نجف و کربلا حمله کردن، ظرف 9 سال 10 سال چند بار حمله کردن، هی عقب زده شدن. در هم ایام زیارت حج، عید قدیر، به زواری که از ایران و عراق و اینا می آمدن برای زیارت مکه، تو راه حمله میکردن، اینا رو غارت میکردن، میکشتن. و بعدم که دیگه حمله کردن به نجف و کربلا و حرم سید الشهدا کربلا رو خراب کردن، هر چه داشت غارت کردن و تا حدود گفتن تا 20,000 نفر از شیعیان رو در کربلا در عراق اینا کشتن. بین 5,000 تا 20,000 آمار هست، آمار دقیق که حالا اون موقع نمیذاشتن. همین الان شما آمار کشته‌های حج رو هنوز دقیق نمیگن، اعلام نمیکنن. یعنی منطق اینها منطق خشونت علیه مسلمان ها از سنی و شیعه. به لحاظ تئوری که تقریبا پیغمبرشون رو محمد ابن عبدالوهاب میدونن و خدای اینا هم ابن تیمیه، بلکه بدونید اینا چجوری با قرآن و حدیث گزینشی برخورد میکردن. البته من عرض کردم حکومت آل سعود دغدغه مذهب و اینا نداره، چون اینا دوتا جریانن، آل شیخ و آل سعود. شیخ منظور نسل محمد ابن عبدالوهاب هن که الان همین آخونده و مفتیاشون همین آبل روی کوره که هست که فتوا میده، فتوای مسخره میده، این هم از اولاد هم محمد ابن عبدالوهاب دیگه، آل شیخ هن. یعنی یک دوگانه مذهب و قدرت. مذهب رو آل شیخ نسل محمد ابن عبدالوهاب تأمین میکنن تا همین مفتی های الانش. دیدید این مفتیشون چی گفت؟ گفت که اینا خودشون برای که به حساب برن بهشت خود یک کاری میکنن، بمیرن تو منا و این حرفا و اینا. اینجوری گفت بعضی از اینا اعتقادات انحرافی دارن، خیالشون اگه در اماکن مقدسه بمیرن ثواب داره، میرن بهشت، برای همین این کارا رو میکنن. و بعدم قضا و قدر و اینا، این توجیه مذهبیش. آل سعود هم که بچه های همو سعود و اینا هستند، اینا هم قدرت، اونا توجیه میکنن، اینا زور، زور و زر، اونا هم تزویرش و با هم میخورن. منتها آل سعود اصلا 95%شون اصلا متدین و مذهبی و اینا نیستن. حالا آل شیخ آخوندن و مجبورن رعایت کنن این مسائل رو. آل سعود حکومتی ها اینا اصلا اینجوری نیستن، فساد اصلا سری، شراب خار، قمار خار، هرچی کردن، فساد اخلاقی، مالی، جنسی، همه این مسائل رو دارن و گاهی هم از این ادبیات استفاده میکنن. یکی از چیزایی که اینا ازش استفاده کردن به لحاظ تاریخی، طرز فکرش کسیست به نام ابن تیمیه تو قرن 7 که ای تو همین منطقه مرز سوریه و ترکیه اونجاها به دنیا آمد، اهل اونجاست و او هم اتفاقا توسط علماء سنی، علماء مالکی و حنفی و شافعی تکفیر شده بود. یعنی علماء سنی همون هم میگفتن منحرفه. این او کسی بود که میگفت اگه کسی سفر کنه برای زیارت قبر پیغمبر و امام و فلان نا مشرکه، امثال یه حرف هارزه که به خاطر همین عقایدش علماء سنی گفتن خودش مشرکه و منحرفه، انداختنش زندان. به حکم فقهاء سنی زندانی شد و تو زندان مرد. یعنی علماء سنی اینا رو اصلا مسلمان نمیدونستن. حالا اینا شدن سخنگویان اهل سنت تو جهان. حالا یه ابن تیمیه نکات، نمیخوام کلا بحث شروع کنم، نکات مثبت منفی همه چی داره، ولی برای که بدونید خباثت فکری و اینکه گزینشی برخورد کردن با مسائل چجوری بود، این آدم کسی بود که نشست کتاب نوشت در فضائل یزید دفاع کنه و فضیلت ها و ارزش های دروغی بدون هیچ سند تاریخی برای اینا اثبات کنه. یه همچین اسلام معاویه و یزید رو بالا ببره اسلام اهل بیت رو، اسلام علی ابن ابی طالب، تفسیر علی از اسلام رو بکوبه و پایین بیاره. حالا جالبه تو همون کتابش فضیلتای برای معاویه و یزید ذکر کرده این آدم که اصلا وجود خارجی نداره، هیچ سندی نداره. حتی جناب ذهبی از علمای بزرگ سنی نقل میکنه از جناب احمد حنبل که رهبر همه حنبلی هاست، که این وهابی ها هم به لحاظ فقهی، به لحاظ تاریخی از دل فقه حنبلی و اهل حدیث بیرون آمدن، به اصطلاح نو حنبلی افراطی ان. اون نقل میکنه از خود جناب احمد حنبل، احمد ابن حنبل صریح اعلام میکنه، احمد حنبل میگه حتی یک روایت صحیح از قول پیامبر به نفع معاویه وجود نداره. حالا یزید کسی هیچ سو موقع نبوده و اونا، حتی یک روایت صحیح به نفع معاویه وجود نداره تو منابع اهل سنت. این چطور ورزش داره؟ حالا ابن تیمیه کتاب در فضائل معاویه و یزید می نویسه. به حدی بوده این قضیه که حتی معاویه خودش خب خیلی جعل حدیث کرد به نفع خودش و اینا، حتی گفت که حدیث جعل کرد دستگاه معاویه که پیغمبر گفتن معاویه تو منی و انا من معاویه، این حدیث هست، معاویه از منه. گفتش خب اگر پیغمبر گفته حسنون منی و انا من حسن و حسینون منی و انا من حسین، بله درست، حالا اونا هم گفته، ولی این هم گفته ایشون معاویه تو منی و انا من معاویه، ای به او در. اینجوری جعل حدیث میکرد رقی. در این حال بزرگان محدثین اصلی اهل سنت میگن حتی یک حدیث صحیح به نفع معاویه از پیغمبر وجود نداره. کسی که آخر با تسلیم مکه اینا مسلمان شدن دیگه، تسلیم مسلمانی زورکی. و علارغم این مسائل یه وقت داره که جناب نسائی که محدث بزرگ اهل سنته، از کتابش از منابع حدیث اهل سنته، ایشان رفته بوده دمشق شام، اونا ازش میخوان که خب آقا بی زحمت یک جلسه بذاریم احادیثی که پیامبر در مدح جناب معاویه گفتن اینا رو بفرمایید ما استفاده کنیم، شما محدث بزرگ اسلام و اهل سنتی دو اینا. ایشون گفت که من اصلا یادم نمیاد حتی یک حدیث که پیامبر در فضیلت معاویه گفته باشن، چی بشینیم جلسه تشکیل بدیم من احادیث رو بخونم، کدوم حدیثی؟ بله من احادیث دارم از پیغمبر که صریح با سند صحیح پیغمبر فرمودن که نفرین کردن معاویه رو، که گفتن خدا شکمتو سیر نکنه، اینا رو من دارم از جو احادیث، ولی هیچ حدیثی که پیغمبر به نفعش گفته باشن من اصلا سراغ ندارم. و جالب ایره که گفت گرفتن زدنش، عالم بزرگی محدث سنی رو گرفتن زدنش، لتو پارش کردن، که ای به حالت مریض گفت آقا من دنبال اولین خلاصه، اولین هواپیمایی که از دمشق داره میره، اولین قطاری که میره ما بریم. گفتن یه کاروان داره میره به سمت مکه حج، گفت من با همین کاروان بفرستیم بریم، اینجا جای من نیست. و میگن با همین کتکی که خورد ایشون مصدوم شد و بعد از دنیا رفت. اینجوری که به عالم درجه اول و محدث سنی میگن حدیث جعلی برای معاویه اگه نگی میزنیمت. اینجوریه مذهب سازی، اینجوری. مثلا حسن بصری که خب شیعه، این خط رو خطش خط اهل بیت، نه خط حسن بصری، آدم اهل معنا و اهل عرفان و ایناست و خودش هم مرید اهل بیت بوده، اختلافاتی هم داره. خود حسن بصری میگه چند تا خصلت در معاویه بود، یکی که هر کدومش کافیست برای عذاب. اولا خلافت رو با زور شمشیر و دیکتاتوری گرفت، به این دلیل جهنمی است معاویه. فرزند مست شرابخوارش رو به زور خلیفه کرد، اینم کافیست برای جهنمی بودنش. لباس حریر اشرافی می پوشید، اینم کافیست برای جهنمی بودنش. تنبور می زد و اهل موسیقی های مبتذل و شرابخواری و عیاشی و اینا بود، فحشا بود همینطور. زیاد رو گفت پسر خودمی، زیاد پدر ابن زیاد کربلا، این باباش معلوم نبود که زیاد، چون چندین هم خیلی ها با مادرش رابطه داشتن، مثل خود معاویه هم همینطور. اینا تو مسائل جنسی خیلی باز و چیز بودن، همه با همه بودن. این زیاد معلوم نبود باباش کیه، 5-6 نفر همه گفتن من باباتم. آخرش دیگه توی چیز، توی تاریخ اسمش ثبت شده زیاد ابن ابی، یعنی زیاد پسر باباش، چون معلوم نبود باباش کیه. بعد معاویه آمد گفت تو بچه بابای خودمی، تو بچه، تو برادر منی، خب پدر من پدر توست. که این خود این حسن بصری از بزرگان عارف و اهل سلوک اهل سنته و از رهبران ایناست. میگه همینم کافیست برای جهنمی بودنش. کشتن حجر و یارانش به جرم ارادت به علی ابن ابی طالب، اینم کافیست برای جهنمی بودنش. خب شما بزرگان اهل سنت از احمد حنبل تا حسن بصری تا کی تا کی تا جناب نسائی، اینا نظرشون اینه و این تیپا همینا رو هم تکفیر میکنن و فحش میدن. بعضیا جرأت نمیکنن حالا مثلا احمد حنبل، ولی بعضی جرأت میکنن و صریح میگن. این تئوریسین وهابیت کسیه که از یزید دفاع میکنه، مذهب یزیدی، یعنی آدم آمده جنایات یزید رو توجیه کرده توی آثارش، راجع به کربلا توجیه کرده، میگه یزید واقعیتش اینه که خودش دلش نمیخواست حسین کشته بشه، راضی نبود و بعدن هم گفت که من متاسفم و راضی نبود. بنابراین چرا میگید یزید لعن بشه؟ خود حسین یک کمی میگه، حسین رحمه الله یک کمی تند رفت، خب دیگه قانون رو گذاشت زیر پاش. والله یزید که خودش گفت مخالفه. حالا بزرگان اهل سنت شما دارید مثل جناب تفتازانی که این کتاب متول و مختصر شما تو حوزه تو ادبیات عربی نام خونیم، حالا البته مثل که دیگه کتابای آسان‌تر میخونن، اونا رو نمیخونن. این جناب تفتازانی باز از بزرگان اهل سنت میگه که این که کسی بگه یزید راضی به قتل حسین نبوده و خوشحال نشده و اهانت به اهل بیت پیغمبر نکرده، این که دیگه بدیهیات تاریخ و متواترات داره زیر پا میذاره. یعنی چی حرف؟ صریح ایشون میگه که هر کسی که بگه، هر کسی که راضی باشد به قتل حسین، یا بوده باشد یا باشد پس از این، تفتازانی عالم بزرگ سنی داری حرفو میزنه، میگه هر کس راضی باشد به این قضیه و اهانت کند به اهل بیت پیغمبر، چه حسین و چه غیر حسین، ما در کفر او شک نداریم. ما یعنی اهل سنت، میگه ما یعنی اهل سنت، هر کسی که راضی به قتل حسین باشه و یا راضی باشه به توهین به اهل بیت، ما او رو کافر میدانیم. و بعد میگه لعنت خدا بر او و بر انصار و اعوانش باد، و لعن یزید رو و دیگه امثال یزید رو میگه. اینا بزرگان اهل سنت بودن. این نه، میگه که شروع میکنه توجیه یزید، این ایدئولوگ و پدر این مذهبه، میگه که این که میگن سر حسین ابن علی رو اینا سر نیزه کردن بردم شام، این که دروغه، اصلا این هم چیزی نبود. در حالی که مورخین اهل سنت چقدر خود اونا نقد کردن راجع به این قضیه و جزئیاتش در طبقات ابن سعد و آثار ابن عساکر و تاریخ طبری و ابن اسیر و البدایه و النهایه ابن اسیر، اینا همه آمده و در روایات اهل سنت. یه جا دیگه میگه اهل بیت امام حسین رو یزید اسیر نکرده. یعنی این جور دروغای بزرگ تاریخی که حالا شیعه و سنی قضیه جزء بدیهیاته. یه جا میگه اصلا یزید دستور داد به قتل حسین، نه سر حسین و اهل بیت پیغمبر رو اصلا پیش یزید آوردن، یزید نخواست کعبه رو آتش بزنه و خراب کنه، عبدالله ابن زبیر مقصر اصلیه که رفته تو کعبه سنگر گرفته. یعنی همه چیز رو توجیه میکنه و بعد آخرش میگه حالا فرض کنیم این کارا رو کرده که نکرده، اگرم تازه کرده باشه از کجا میدونین توبه نکرده؟ یزید چرا لعنش میکنین؟ بعد از کجا میدونین کارهای خیری نکرده که این گناهش رو فرضاً گناه بوده و کرده اینا پاک نشده باشه؟ پشت سر یک مسلمانی چطوری اینجوری حرف میزنین؟ یعنی یک مسلمان رو میخواد تبرئه کنه و هم یزیده، این همه مسلمان رو تکفیر میکنن و میکشن، نه اینا مسلمان نیستن، ولی اون باید تبرئه بشه. جناب سیوتی از بزرگان اهل سنت در کتاب تاریخ الخلفا نقل میکنه از ذهبی که از علمای بزرگ سنی است، میگه بعد از این که یزید آمد اون جنایت ها رو کرد با مردم مدینه به ناموس مسلمانان، که خب اونا پیروان اهل بیت نبودن مردم مدینه خیلی هاشون اصلا، یعنی با تقسیم بندی های امروزی سنی حساب میشدن، حالا البته اون زمان سنی شیعه به این شکل به این معنا نبود، ولی با این طبقه بندی اینجوری، یعنی قائل به مثلا عصمت و خلافت بلا فصل امیرالمومنین نبودن، با اونایی کارا رو کردن، به ناموسشون تجاوز میکردن. او همه جنایت تو مدینه کردن، بعد آمد مکه کعبه رو به منجنیق بست، پرده های کعبه و سقف خانه خدا رو سوزوندن. اینا کسانی که این تفکری که میاد او رو توجیه میکنه، یعنی حتی آتش زدن کعبه رو مجاز میدونه، توجیه میکنه. خب این طبیعیه که کشتن حجاج رو چه به بهانه برائت از مشرکین اون سال، چه به این بهانه که گفته اصلا تقصیر خودشون بوده، اینا اصلا منطقشون همچه منطقیه. همین ابن تیمیه یه جایی میگه بخواد یزید توجیه کنه، میگه چی میگن یزید آمده مدینه همه بزرگان و اشراف مؤمنین مدینه رو کشته؟ نخیر، همه رو که نکشته. مثلا این استدلال جاسه، آدم واقعا خندش میگیره. کتاب منهاج السنه نوشته، خیلی جاهاش هم هدفش زدن به اسم زدن شیعه خود اهل بیت رو میزنه، هدف میگیره خود اهل بیت، به خود امیرالمومنین توهین میکنه. حتی چند جا مندم به ابوبکر عمر اینا رو هم تخطئه میکنه، میگه حتی اشکالات اونا رو میگه، اینجا خطا کرد، اینجا بدن اخو، اینجا غلط بود اینا، چه برسه به علی بن ابی طالب. خودشونو بالاتر از همه میدونن، مرکز عالم.